بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. القولو فی العرش و هو لغتن کما فی السحاه و عن المصباح دیت الجراحات و عن القاموس انه دیه و یظهر من الاولین انه فی الاصل اسم للفساد و یطلق فی کلام الفقها علی مال یؤخذ بدلا عن نقص مضمون فی مال او بدن ولم یقدر له فی الشرع مقدر و عن حواش الشهید قدس سره انه یطلق بالاشتراک لفظی علی معان منها ما نحن فیه و منها نقص القیمت لجنایت الانسان علی عبد غیره فی غیر المقدر شرعی و منها سمن الطالف المقدر شرعا بالجنایه کقطع ید العبد و منها اکثر الامرین من المقدر شرعی والعرش و هو ما تلف بجنایت القاسب و فی جعل ذلك من الاشتراک لفظی اشارتون الى ان هذا اللفظ قد استلح فی خصوص کل من هذه المعانی عند الفقها به ملاحظت مناسبتها للمعنى اللغوی مع قطع النظر عن ملاحظت العلاقت بین کل منها و بین الاخر فلا یکون مشترکن معنوین بینهما ولا حقیقة و مجازا فهی کلها منقولات عن المعنى اللغوی به علاقة الاطلاق و تقیید و ما ذکرناه فی تعریف العرش فهو کلیون انتزائیون عن تلک المعانی کما یظهر به تأمل. مرحوم شیخ فرمودن قبل از آنی که احکام عیب گفته شود تذکر دو سه مطلب لازمه. اولا ماهیت عیب را بشناسیم، ثانیا ماهیت عرش را بشناسیم و ثالثا به مناسبت اقسام عیب را هم بیان کردن. در ماهیت عیب سه قول نقل کردند. یکی این که عیب عبارت است از نقص از مرتبه صحت، صحت را هم معنا کردند. معنای دومی که برای عیب ذکر کردند فرمودن عیب خروج از مجرای طبیعی است. معنای سومی که برای عیب گفتند حرفی بود که دیروز از مرحوم علامه نقل کردن، فرمودن عیب نقصان یا زیاده ایست که در عین حاصل بشود که این نقصان و زیاده باعث نقص مالیت بشود و این نقص مالیت در عادات تجار باشه. این هم تعریفی که از مرحوم علامه ذکر کردن. بعد هم به مناسبت اقسام عیب را ذکر کردن که ما ازش گذشتیم. مرض به طور کلی یکی از اقسام عیبه، حبل یکی از اقسام عیبه، عدم الحیض یکی از اقسام عیبه، اباق یکی از اقسام عیبه. عرض شود که ولی بعضی از چیزهاست که به حسب ظاهر باید عیب شمرده بشه اما اینها عیب نیست. یکی سیبوبت بود که سابق هم بحثش گذشت و بعض از چیزها به حسب ظاهر نمی بایست عیب باشه، اما عیب است در واقع، مثل اغلف بودن عبد. اینها مسائلی بود که در خلال این دو ورق مرحوم شیخ عنوان فرمودند. اما عرش، برای عرش هم معانی مختلفی نقل شده، از سحاح و از مصباح المنیر و از قاموس اللغه نقل کرده ان که عرش عبارت است اندیت الجراحات، اون بدل و اون عوضی که انسان بر جراحات و جنایاتی که نسبت به انسان یا حیوانی انجام می دهد، اون بدلی که گرفته می شود به او گفته می شود عرش، به شرط این که مقدر شرعی نداشته باشه، چون بعضی از دیه ها هست که مقدر شرعی داره، مثلا یک چشم، یک دست، یک پا، یک انگشت، اینها مقدر شرعی داره، نصف قیمت، عشر قیمت، تمام قیمت باید پرداخت بشه، ولی بعض از جنایات هست که مقدر شرعی نداره. حالا عرش به دیه اون جنایاتی اطلاق می شود که مقدر شرعی نداره، ولی فیروزآبادی در قاموس گفته است عرش عبارت است از مطلق الدیه، چه مقدر شرعی داشته باشه و چه مقدر شرعی نداشته باشه. این معنای لغوی. اما اونچه که از فقها نقل شده است، فقها گفتن عرش عبارت است از اون بدل و از اون ثمن و از اون عوضی که انسان در مقابل جنایتی میپردازه، حالا چه اون جنایت نسبت به انسان باشه چه نسبت به حیوان باشه، این اسم است برای اون عوض و اون بدلی که انسان و عرشبت که میپردازه، به شرط این که تلف مضمون بر طرف باشه. یعنی اگر این جوریست که کل این اگر در دست من تلف می شد، من نسبت به اون این ضامن بودم، حالا هم که نقصانی حاصل شد، در نقصانش هم من نسبت به نقص ضامن هستم. عرشبت که این رو هم از فقها ها نقل می کنن. ولی مرحوم شهید رضوان الله علیه در حواشی که بر قواعد دارن، شهید فرمودن که لفظ عرش مشترک است به اشتراک لفظی، یعنی چندین بار تعیناً در این معانی که الان میگیم به سرحد حقیقت رسیده است. یکیش همین معنا که عرض کردیم، دیت الجنایات التی لا مقدر لها شرعاً، این یک. دوم، دیه اون جنایاتی که مقدر شرعی داره. سوم، عرض شود که اکثر الامرین از دیه و تفاوتی که انسان میبایست بپردازه، چون یه وقت هست من قاصب نیستم، بدون توجه چشم عبدی را نابینا میکنم، خب اینجا باید یک دوم قیمت را بپردازم. یه وقت از عضوی از او را ناقص می کنم که مقدر شرعی نداره، اینجا باید عرش بدهم و ما به تفاوت بدهم. اما یه وقت از شخص قاصب میاد و چشم کسی را نابینا، چشم عبد کسی را نابینا می کنه، اگر قاصب این کار رو کرد، چون القاصب و یؤخذ و به اشق الاحوال، اینجا قاصب باید اکثر الامرین من المقدر و العرش را باید بپردازه. اگر اون مقدر شرعی از نظر قیمت بیشتره، او را باید بده. اگر ما به تفاوت بین صحیح و معیب بیشتره، اون را باید بده. شهید فرموده است لفظ عرش در هر کدام از این معانی که گفته شد به سرحد حقیقت رسیده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند این که ایشون قائل است به اشتراک لفظی، علتش این است که اینجا نمیتونیم اشتراک معنوی را ما تصویر کنیم، برای این که در اشتراک معنوی باید بین این معانی یک مابهل اشتراکی باشه، یک جهت مشترکی باشه، یک مناسبتی باشه، و بین این معانی که ما گفتیم اصلا مناسبت نیست، بعضی هاش با هم تناقض داره. چون یک جا میگید عرش عبارت است از دیه جنایتی که لا مقدر لها، یک جا میگید عرش عبارت است از دیه جنایتی که لها مقدر. خب لا لها مقدر و لها مقدر اینها با هم متناقض هستند دیگه، تناسب بین اینها عرض شود که وجود نداره. پس ما نمیتونیم بگیم این مشترک است به اشتراک معنوی، و همچنین حقیقت و مجازم نمیتونیم بگیریم. بالاخره حقیقت و مجازم شبیه اشتراک معنوی است، باید بین معنای حقیقی و معنای مجازی یک مناسبتی باشه، یک علاقه ای باشه، یک شباهتی، جزء و کلی، یه همچه چیزهایی باشه. در حالی که ما میبینیم بین بعضی از این معانی به طور کلی تناقض هست، پس نمیتونیم حقیقت و مجاز بگیریم، نمیتونیم مشترک معنوی بگیریم، پس قهرن باید مشترک لفظی بگیریم. این بحث خیلی نباید معطل بشیم. منتها دو سه مطلب اینجا تذکرش لازمه. مطلب اول این که عرش به هر معنا که گفته شد جایی هست که کل عین به عهده طرف باشه و نسبت به کل عین طرف ضامن باشه. وقتی طرف نسبت به کل عین ضامن شد، قهرن نسبت به بعضش هم که الان نقصان حاصل شده است، نسبت به او هم ضامنه. و الا اگر نسبت به کلش ضامن نبود، نسبت به بعضش هم قطعا ضامن نیست. ولی آیا چه زمانی است؟ این زمانی را که این جانی می باید عرشبت که از عهده اش بر بیاد، آیا زمان ید است یا زمان معاملی و معاوضی؟ چون ما دو رقم زمان داریم، یک زمان داریم زمان معاوضی، یک زمان داریم زمان ید. زمان معاوضی عبارت است از این که آدم نسبت به اون مقداری که اسم برده است و معین کرده است زامنه، نسبت به قیمت واقعی هیچ زمانی نداره. اگر بنده این کتاب را به شما فروختم به 100 تومن در حالی که قیمت واقعی این کتاب 1000 تومن بود، تا این کتاب را من تحویل شما نداده ام، من نسبت به این کتاب ضامن هستم. اما در چقدر ضامن هستم؟ در اون 100 تومنی که در معامله اسم برده شده، نسبت به اون 100 تومنی که ما قرارداد گذاشتیم. یعنی اگر کتاب در دست من تلف شد، من اون 100 تومنی را که از شما گرفته بودم باید به شما رد کنم، یا اگر هنوز از شما طلبکار بودم ذمه شما ابرا میشه، حالا قیمت واقعی این کتاب هرچه باشه. به این زمان میگیم زمان معاملی. در مقابل زمان معاملی ما زمان ید داریم. اگر بنده این کتاب رو برداشتم، کاسه چینی رو برداشتم، بررسی بکنم ببینم واقعا چیز خوبیه، نازکه، کلفته، چه مثلا چاپ نمیدونم عرشبت که ژاپن خورده، چاپ فرانسه خورده، من بررسی می کردم از دست من افتاد و شکست، خب هنوز معامله ای صورت نگرفته، این کاسه که در دست من افتاد و شکست، من ضامن هستم. اما به چه زمانی ضامن هستم؟ به زمان ید، علل ید ما اخذت حتی تعدی. زمان ید زمان قیمت واقعی است، یعنی کاسه چینی قیمت واقعیش هر مقدار بود، من نسبت به اون مقدار ضامن هستم، به این زمان گفته می شود زمان ید. حالا ما اینجا میگیم عرش جایی ثابت است که کل عین مضمون باشه. اگر در مسمن بود مضمون علل بایع باشه، اگر در سمن بود مضمون علل مشتری باشه، اما نه زمان ید بلکه زمان معاوضی. یعنی اگر این کتاب در دست بایع در زمانی که بایع ضامن بود تلف می شد، بایع فقط اون 100 تومن را که عرض کردیم بدهکار بود. حالا اگر کتاب در دست این آقای بایع ناقص شد، عیبی در این کتاب پیدا شد، اینجا هم باید ما به تفاوت بین صحیح و معیب نسبت به همین مسما این مقدار را بگیم ضامنه. یعنی کتاب را میبریم قیمت میکنیم، میگیم این کتاب اگر سالم باشه چقدر میارزه؟ میگن 1000 تومن. میگیم الان این عیب در این کتاب پیدا شده، چقدر ارزششه؟ میگن 500 تومن. تفاوت بین 500 تومن و 1000 تومن چقدره؟ 1/2. 1/2 اجر اون ثمن المسما را باید به مشتری برگردانه. یعنی اگر 100 تومن گرفته است باید 50 تومنش را بپردازه، ولو قیمت واقعی کتاب 1000 تومن باشه. بنابراین عرشی که ما اینجا میگیم ما به تفاوت بین صحیح و معیب نسبت به اون ثمنی که در معامله نام برده شده است و نسبت به اون ثمنی که در معامله گفته شده است، نه نسبت به قیمت واقعی. چون اگر نسبت به قیمت واقعی باشه گاهی لازم میاد آدم همه ثمن رو بده، چیزی رم بده تازه ناقص را هم بده، و این با عقل جور نمیاد. مثلا این کتاب رو 100 تومن خریده و آمده در دستش ناقص شده، قیمت کتاب واقعا 1000 تومن میارزه. حالا کتاب ناقص رو باید بده، ما به تفاوت بین 1000 تومن و 100 تومن که چقدر باشه؟ 900 تومن باشه. 900 تومن باید اضافه بده و علاوه بر این کتاب را هم بده. این است که میگیم عرش ما به تفاوت بین صحیح و معیب هست، اما نسبت به اون ثمنی که در معامله نام برده شده است و گفته شده است و اون ثمن المسما توضیح می شود بر کل اجزایش. انشالله که روشن شد. منتها اگر نسبت به ثمن المسما ما بیاییم بگیم این آقا ضامنه، دو تا اشکال پیش میاد. اشکال اول این که اصلا در معامله خیار نباشه، بگیم نسبت به اون جزئی که ناقص بوده است اصلا معامله از بیخوریش باطل بوده. چون ما داریم اگر بنده این کتاب را و کتابی که نبود، کتاب نبود را با این کتاب رو هم گذاشتم و به شما فروختم به 1000 تومن، معامله نسبت به کتاب نبود باطل است یا صحیحه؟ باطل. منتها مشتری میتوند نسبت به کتابی که هست پولش را بده و نسبت به کتابی که نیست معامله باطل، میتوند کل معامله را برهم بزند چون که صفقه متبعض شده. اینجا هم همینطوره. اینجا هم اگر چنانچه ثمن المسما بین اجزاء مبی توضیح بشه، خب یک جزء مبی که از اول نبود، پس اون مقدار از ثمنی که در مقابل این جزء واقع می شود باید بگیم معامله نسبت به او از اول چی بوده؟ باطل بوده. پس دیگه خیاری در کار نیست، معامله منفسخ بوده، لازم نیست فسخ بکنن. این یک اشکال. اشکال دومی که پیش میاد این است که اگر سمن توزیع بشود بر اجزای مبیع، خب اون مقدار از سمنی که در مقابل جزء نبودی بوده است، اون مقدار هنوز به ملک مشتری باقی است. پس حالا که میخواد بدل بدهد باید این همون را بده، در حالی که ما سابقا گفتیم بایع بعد از آنی که خواست عرش بدهد میتواند از سمن بده، میتواند از غیر سمن بده. حالا این دوتا اشکال را ما چه کنیم؟ آیا میتونیم جواب بدیم یا نمیتونیم جواب بدیم؟ از رو عنایت بکنید. القول فی العرش، بحث در ماهیت عرشه. و هو لغتن، عرش لغتن، کما این که عرشود که جوهری در صحاح اللغه و فیومی در مصباح المنیر گفته ان، دیت الجراحات، دیه جنایات و جراحات رو عرش بهش میگن. فیروز آبادی در قاموس گفته انه الدیه، عرش دیه هست. یعنی چه مقدر شرعی داشته باشه چه مقدر شرعی نداشته باشه. بله؟ چی؟ انه دیه. حالا شما درستش بکنید همطور که اصلا شما درستش بکنید، اگر هم باشه غلط. خب و یظهر من الاولین، از مصباح المنیر و صحاح اللغه ظاهر می شود انه فی الاصل اسم للفساد، در اصل عرش اسم است برای فساد. به علاقه تضاد آمده ان عرش را بر جابر الفساد اطلاق کردن دیگه، چون ما عرش نامیم تا اون فسادی که آمده است اون فساد چالش پرشه، جاش پرشه. پس اصل معنای لغوی فساده، اما الان به اونی که اون فساد را پر میکنه و جبران میکنه اطلاق میشه. و یطلق فی کلام الفقها، عرش اصطلاحاً عند الفقها یطلق علی مال یؤخذ و بدلن، بر اون مالی اطلاق می شود که به عنوان بدل گرفته میشه. حالا به عنوان بدل یا به عنوان غرامت، بعدن میام میگم. ان نقص، که این بدل بدل از نقصی است که شرط این نقص این است که مضمون باشه، زمانش به عهده متلف باشه، زمانش به عهده اون کسی باشد که این نقص در زمان در دست او حاصل شده، مضمون باشه. فی مال، حالا این بدل از مال باشد یا بدل از بدن باشد، ولم یقدر له فی الشرع مقدر، در شرع براش مقدر نباشه، که فقها اصطلاحا بین دیه و عرش فرق گذاشتن. اگر مقدر شرعی داشته باشد اصطلاحا بهش میگن چی؟ دیه. اگر مقدر شرعی نداشته باشد عرش بهش میگن، چه در بدن و چه در غیر بدن. عرض شود که این هم اصطلاح فقها. و ان حواش شهید، از حواشی شهید بر قواعد، قدس الله سر این دو بزرگوار را صاحب قواعد و عرض شود که حواشی را، انه یطلق بالاشتراک لفظی، این لفظ عرش استعمال می شود بالاشتراک لفظی، علا معان، به معانی، منها ما نحن فی، یکی همینی که الان گفتیم، بدل از مال یا بدل از بدن، نقص در مال و نقص در بدن که مضمون باشد. و منها نقص القیمه، و یکی از معانی هم عرش نقص قیمت است، که این قیمت، این نقص از کجا حاصل شده؟ این نقص لجنایت الانسان علی عبد غیرهی، انسان بر عبد غیرش جنایتی رو مرتکب بشه فی غیر المقدر شرعی، شرعن هم مقدر نداشته باشه. و منها سمن و تالف، یکی از معانی عرش سمنه. این سمن که میگیم مراد قیمته، قیمت تالف، قیمت عوض تالف دیگه، اون عوضی که تلف شده از دیگه، قیمت اون عوضی که تلف شده. و اون تالف المقدر شرعن، شرعن مقدر داره، مثل چشم و دست و امثال اینها. بالجنایه که قطع ید العبد، این هم یک معنا. معنای چهارمی که برای عرش ذکر فرموده است، و منها اکثر الامرین، به همون قیمت جنایت گفته میشه، اما نه مقدر شرعی فقط و نه عرش فقط، بلکه اکثر الامرین من المقدر والعرش. اگر مقدر اکثر بود مقدر، اگر عرش و مابه تفاوت اکثر بود اون مابه تفاوت. و منها اکثر الامرین من المقدر الشرعی والعرش. و کجا اکثر الامرین هست؟ و هو ما تلف به جنایت الغاصب، غاصب بیاد و عین یک عبدی را از بین ببره. خب اینجا باید ببینیم نصف قیمت عبد بیشتره یا عرش ما بین صحیح و معیب بیشتره. انتها حرف مرحوم شهید. و فی جعل ذالک من الاشتراک لفظی، این که مرحوم شهید لفظ عرش را بین این معانی مشترک لفظی گرفتن، چون مشترک لفظی احتیاج به چی داره؟ به تعدد وضع، حالا چه وضع تعیینی و چه وضع تعینی. عرض شود که این که ایشون آمده ان مشترک لفظی گرفته ان، این اشارتون الی ان هذا اللفظ قد استلح فی خصوص کل من هذه المعانی عند الفقها، مصطلحا بر هر کدام از این معانی به نحو حقیقت اطلاق شده، اصلا اصطلاح فقها برش هست و اصطلاح جایی هست که لفظ به سرحد حقیقت رسیده باشه. به ملاحظت مناسبت حال المعنى اللغوی، چون که هر کدام از این معانی با معنای لغوی مناسبتی داره دیگه. معنای لغوی عبارت بود از دیه جنایت یا از دیه، بین اینها و اون دیه یا دیه جنایت یک مناسبتی هست، اما خود معانی با هم ارتباطی ندارند. معقت این نظر ان ملاحظت العلاقت بین کل منها و بین الاخر، خود معانی بینشون هیچ مناسبتی نیست. برای این که مقدر شرعی داشتن و غیر مقدر شرعی چه مناسبتی بینشون هست، چه علاقه‌ای بینشون هست دیگه. من غیر ملاحظت العلاقه بین کل واحد من المعانی و بین الاخر، فلا یکون مشترکن معنویین بینها، بین این معانی مشترک معنوی نیست، حقیقت و مجازم نیست. چه حقیقت و مجاز، چه مشترک معنوی؟ باید بین معنای منقول عنه و معنای منقول الیه باید یک علاقه و مناسبتی باشه. فهی کلها منقولات، همه اینها از معنای لغوی عرشود که نقل شده است به علاقه اطلاق و تقیید. اول مطلق الدیه بوده، مطلق جنایت بوده، بعدن در هر جای به خصوصی. و ما ذکرناه فی تعریف العرش، ولی بین تعاریف، اون تعریفی که کلی تر بود و همه موارد را شامل می شود، اون معنایی بود که ما از فقها نقل کردیم. و ما ذکرنا به عنوان یطلق فی کلام الفقها علی مال یؤخذ، اون چرا که ما در تعریف عرش گفتیم فهو کلیون انتزاعیون انتل کلمعانی، که این کلی از این چند تا معنا انتزاع شده که مرحوم شهیدی به شیخ اشکال دارن، میگن باید بین منتزعون ان و منتزعون الی مناسبتی باشه، ولی واقعا بین مقدر شرعی داشتن و غیر مقدر شرعی داشتن چه مناسبتی هست دیگه، از این معانی انتزاع نشده. خلاصه و ما ذکرناه فهو کلیون، که عرض می شود که انتزاعیون ان تلک المعانی کما یظهر به تأمل. و کیف کان، در هر حال ما عرش را کجا گفتیم هست؟ جایی که کل مال به عهده اون کسی که نقد پیشش حاصل شده است، این مال چی باشه؟ مضمون باشه. و علا کل حالن و کیف کان، فقط ظهر من تعریف العرش انه لا یثبت الا مع زمان النقص المذکور، باید این نقص مضمون باشه. منتها به چه زمانی مضمون باشه؟ آیا به زمان ید یا به زمان معاوضی؟ ثم ان زمان النقص تابع فی الکیفیه لزمان المنقوص، منقوص که کلی هست، هر جوری مضمون بود این جزء هم همون طور مضمونه. و هو الاصل، اصلا زمان منقوص اصله. فان کان مضمونا به قیمته، اگر کلش به قیمته مضمونه، نقص هم به نسبت قیمت کل مضمونه. فان کان مضمونا به قیمته کل مغصوب، مغصوب ماخوذ به کل قیمته، ول مستام اونی که آدم میگیره، که میگن ما یأخذ به صوم، میگیره برای بررسی، در دستش میفته و میشکنه و شبه اینها. اگر مضمون به قیمت بود که به این زمان میگیم زمان ید و یسمی زمان الید، کان النقص مضمونا بما یخصه من القیمه، نقصم به همون نسبتی که بین این جزء و کل نسبت به قیمت همه هست، نسبت به اون مضمونه. اذا وزعت علی الکل، وقتی کل قیمت بر تمام اجزا تقسیم میشه، سهم این جزء هرچه باشد از کل نسبت به اون مضمونه. و اما و ان کان المنقوص مضمونا به عوض، اگر منقوص مضمون باشه اما مضمون به قیمت واقعیش نباشه، بلکه مضمون به چی باشه؟ به عوض باشه، یعنی اونی که در معامله اسم برده شده است. به معنا ان فواته، معنای مضمون به عوض اینه که اگر این مال در دست ضامن تلف می شد، یوجب و عدم تملک عوض المسما، موجب می شد که اون سمن را که عوض المسما باشه بایع طلبکار نباشه و سمن از جیب بایع برود. یوجب عدم تملک عوض اون طالف، اون عوضی که المسما فی المعاوضه، و یسمى زمانه زمان المعاوضه، به این زمان گفته می شود زمان معاوضه. اگر زمان زمان معاوضه باشد، کان النقص مضمونا، نقصی هم که حاصل می شود مضمون هست، به همون نسبتی که بین این جزء و کل در مسمى هست، نه قیمت واقعی. به ما یخصه من العوض اذا وزع علا مجموع ناقص والمنقوص، وقتی ما اون سمن المسما را بر ناقص و منقوص تقسیم کردیم، سهم این نقص چقدره؟ همون سهم را طلبکار هست، یک دوم 50 تومن، یک سوم 50 تومن، یک دهم 50 تومن، نه یک دوم قیمت واقعی. لا نفس و قیمت العی، چرا؟ لأن الجزء تابع للکل فی الزمان، جزء تابع کل، کل هر طوری مضمون بود جزء هم همون طور مضمونه. ولذا عرف جماعت العرش فی عیب المسمن، ولذا عرش را در عیب مسمن جماعتی اینطور تعریف کرده اند، فی ما نحن فیه گفته اند العرش جزء من السمن، گفته اند عرش جزء است، اما جزء از سمن یا جزء از قیمت؟ جزء از سمن. انهو جزء من السمن نسبتهو الیه، که نسبت این جزء به سمن که نسبت تفاوت بین صحیح و المعیب الصحیح، کل این عین نسبت صحیح و معیوبش چه نسبتی بود؟ یک دوم بود، یک سوم بود، یک چهارم بود، یک پنجم بود، همون یک دوم، یک سوم، یک چهارم بین مسما و این جزء، به این میگیم عرش. و ذالک، چرا زمان اینجا زمان معاوضی است نه زمان ید؟ و ذالک لأن زمان تمام المبیع صحیح علی البایه، برای این که تمام معیب صحیح بر بایه، زمانش چه زمانی بود علمای اعلام؟ زمان معاوضه بود، یعنی اگر در دستش تلف می شد فقط عوض را بدهکار می شد دیگه. لأن زمان تمام المبی که صحیح بود علی البایع زمان المعاوضه، به معنا ان البایع بایع ضامن بود لتسلیم المبیع تامن، مبیع را تامن تسلیم کند الی المشتری. فاذا فاته تسلیم و بعضه، وقتی نتونست بعضش را تسلیم بکنه چون ناقص شده است، زمنه به مقدار ما یخصه، زامن می شود اون بعض را به همون نسبتی که مسما عرشبت که شاملش میشه، به ما یخصه من از زمن من از سمن لا به قیمت، اما نسبت به قیمت واقعیش زامن نیست. نه مبی، نه ظاهر و کلام جماعت من القدما، ظاهر کلام جماعتی از قدما که اکثر نصوص یوهم و ارادت قیمت العیب کلها، از ظاهر کلمات استفاده می کنیم که قیمت عیب را باید بده، کل قیمت عیب نه قیمت مسما را. منتها این روایات را و این فتاوا را حملش می کنیم، چون غالبا سمن المسما با قیمت واقعی مسمن در خارج با هم یک اندازه هستند دیگه، چون یک اندازه هستند اینطور تعریف شده، ولی نه اینکه این شرط باشه. عرشبت که نه ظاهر و کلام جماعت من القدما که اکثر نصوص یوهم و ارادت قیمت العیب کلها الا این که اینها محمولتون علال غالب، چون غالبا قیمت واقعی و مسما یکیست. من مساوات سمن للقیمت سوقیت للمبی به قرینت مافیها، از کجا میگید که چون غالبا اینجوریست؟ از این که امام میگد یردو، کجا یردو اطلاق میشه علمای اعلام؟ وقتی میگن از سمن رد بکنه، چه وقت از سمن رد بکنه صدق میکنه؟ وقتی یه مقدار از سمن پیش خودش باقی بمونه، در حالی که اگر قیمت واقعی باشه گاهی باید کل سمن را بده. دیگه نمیگن رد بکنه، رد رو جایی میگن که یه مقدار از سمن باقی بماند. این هم دلیل بر این که مراداشون سمن مسماست، اگر اینجوری هم اطلاق کرده ان از باب غالبه. به قرینت مافیها من ان البایع یرد علی المشتری، و ظاهر این کلام کون المردود شیئا من السمن، مردود بعض از سمنه، همه سمن نیست. از ظاهر، و کجا بعض است؟ جایی که همه سمن را شامل نشه. از ظاهر فی عدم زیادتهی علیه، اونچه را که میدهد از سمن زیادتر نباشه، بلکه از ظاهر فی نقصانه، اونچه که میدهد از کل سمن چیه؟ کمتر هست و انقص هست. فلو کان لازم و هو نفس تفاوت، اگر نفس تفاوت را لازم بود بدیم، گاهی باید کل سمن را بده از جیبش هم یه چیزی روش بگذاره دیگه، چون گاهی سمن واقعی از سمن مسما به مراتب چیه بیشتره. فلو کان لازم هو نفس تفاوت لزاد علی السمن، باید مردود از سمن بیشتر باشد. فی بعض الاوقات، کجا می شود که مردود از سمن بیشتر باشه؟ کما ازشترا جاریتن به دینارین، جاریه ای را به دو دینار خریده. و کان معیبها تسوی معه، در حالی که این کنیز معیوبش 100 دینار میارزه و صحیحش مثلا 200 دینار میارزه. حالا اگر کل ما به تفاوت را باید بده، چقدر باید رد بکند به مشتری؟ 100 درهم. پس اون 2 درهم رو باید بده، اضافه بر او هم 98 درهم دیگه بده، تازه خود جاریه را هم بدهد. و صحیحها تساوی از ید، فیلزم استحقاق و 100 دینار، لازمش این است که مشتری استحقاق 100 دینار داشته باشه. خب اون وقت میتونیم بگیم یرد از سمن، در حالی که این 100 تا طلب کاره. یرد را جایی میگیم که یه چیزی تهش برای خودش بمونه. فاذا لم یکن مثل هذا الفرد داخلا، وقتی این فرد داخل در مورد روایت نیست، به قرینت عدم صدق رد، دیگه رد گفته نمی شود، ول استرجاع و برگردوندن از سمن، تعین کون هذا التعبیر، پس باید بگیم اگر گفته ان قیمت را بده از باب غالبه، و الا اونی که برش واجب است سمن مسماس، نه قیمت واقعی. تعین کون هذا التعبیر لعجل قلبت عدم استیعاب تفاوت لسمن، چون غالبا سمن واقعی همه سمن مسما را مستوعب نمیشه وقتی میخواد رد بکنه. فَإِذَا بُنِيَ الْأَمْرُ عَلَى مُلَاحَظَةِ الْغَلَبَة، وقتی از باب غلبه بود، فمقتضاها، مقتضای غلبه این است که این سمن واقعی را کجا بده؟ هر کجا که سمن واقعی و سمن مسما با هم چی باشن؟ مساوی باشن. فَإِذَا بُنِيَ الْأَمْرُ عَلَى مُلَاحَظَةِ الْغَلَبَة فَمُقْتَضَى الْغَلَبَة الْاِخْتِصَاص، این که ما به تفاوت واقعی اختصاص داشته باشد، به ما هو الغالب، به همون غالب افراد، که غالب افراد کجا بود؟ جایی بود که سمن واقعی و سمن مسما با هم چی بودن؟ مساوی بودن. به ما هو الغالب من اشتراء الاشیاء من اهلها فی اسواقها به قیمت حل متعارفه، و قیمت متعارفه همون قیمت واقعی است، نه کمتر. وقد توهم بعض من لا تحصیل له، بعض از آقایونی که اهل تحصیل و تحقیق نیستن، گفتن فرق است بین مسمن و بین سمن، گفتن اگر سمن معیوب شد کل قیمت را باید بده، اگر مسمن معیوب شد باید سمن المسما را بده. وقد توهم بعض من لا تحصیل له ان العیب اذا کان فی السمن کان عرشه تمام التفاوت بین الصحیح والمعیب و منشأه، و منشأش همین است که عرض کردیم، و منشأه ما یترا فی الغالب، چون غالبا سمن المسما با سمن واقعی با هم یکی هست، همین منشأ توهم این آقا شده. و منشأ این توهم ما یترا فی الغالب من وقوع السمنه فی الغالب نقدا غالبا مساویا لقیمت المبیع. الان حالا این دو سه خطا میخونیم. فاذا ظهر معیبا، وقتی معیب بود وجب تصحیحه، باید این عیب را جبران کرد به بذل تمام تفاوت. و الا فلو فرض انه اشترا عبدا بجاریه، اگر عبدی را به جاریه ای بخرد که تسوی معیبها، که معیب اون جاریه چند برابر این عبد میارزد، فانه لا یجب بذل نفس تفاوت، نفس تفاوت بین صحیح و معیب رو نباید بدهد قطعا. و کیف کان فظاهر، که اون دو اشکالی که عرض کردیم اون برای الله.